أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر در واجب انسان فراموش کند یک جزئی را، حکمش چیه؟ تا حالا فرض میکردیم که نوبت رسیده به اصل عملی که بحث شد. اصل عملی براءت از جزئیت این جزء منسی مثل تشهد هست که ما عرض کردیم، یا چون شک در مسقطه قاعده اشتغاله، یا اونطور که از برخی از کلمات شیخ ممکن استفاده باشه، استصحاب عدم المسقط هست. ولی الان بحث در این واقع میشه که ما قبل از مراجعه به اصل عملی ببینیم مقتضای دلیل لفظی چیه، مقتضای اصل لفظی چیه. ما 4 تا دلیل داریم که باید بررسی کنیم که به اینها میشه مراجعه کرد یا نه. دلیل اول اطلاق صیغه امر به مرکب هست، مثل اقیم الصلاه. بگیم اطلاق صیغه امر به مرکب اقتضا میکنه که ناسی هم تکلیف داره. البته در نسیان غیر مستمر تا آخر وقت روشنه ناسی تکلیف داره، ولو در وقت تذکر و التفات. اما راجع به کسی که نسیان مستوعب و مستمر داره تا آخر وقت، این ثمره پیدا میکنه. چون به نظر مشهور اگر بخوان این ناسی را که نسیان مستوعب داره تکلیف کنن به اون مرکبی که مشتمل بر این جزء منسی هست، این محاله، چون تکلیف ناسی لغو. یا خلاف ادله است، مثل رفع النسیان، این اقتضا میکنه ناسی تکلیف نداشته باشه. پس اقیم الصلاة میگه این ناسی مستوعب تشهد مثلا تکلیف دارد. از طرف دیگر به نظر مشهور نمیتواند این شخص مکلف باشد به نماز مشتمل بر تشهد. نتیجه چی میشه؟ میگیم پس این آقا مکلف است به نماز لا به شرط از تشهد. وقتی مکلف بود به نماز لا به شرط از تشهد، پس واجب رو انجام داده دیگه. و این اقتضاء اجزاء میکنه. خب این به نظر ما ایراد داره. اولا ما ملتزم میشیم، همونطوری که امام ملتزمن، آقای صدر ملتزمن، که ناسی تکلیف در حقش منجز نیست. تکلیف شامل ناسی هم می شود، ولی بر او منجز نیست. چون بحث لغویت رو پیش می کشید، از نظر عقلا کافی است در تصحیح شمول خطاب به تکلیف که علی تقدیر الوصول و الالتفات صلاحیت محرکیت داشته باشه، ولو بالفعل، چون این آقا ناسیز محرک بالفعل او نباشد. این مهم نیست، مثل جاهل مرکب. جاهل مرکب هم همینطوره. حالا جاهل مرکب به حکم، جاهل مرکب به موضوع، اون هم همین. او هم اگر بخواید دنبال اثر فعلی باشید، تحریک فعلیش محاله، ولذا آی خویی ملتزم شده میگه، گفته ما ملتزم میشیم، او هم تکلیف نده. ولی این خلاف اطلاق خطاب تکلیف. اگر میخواید به رفع النسیان در حدیث رفع تمسک کنید، خب اونو ما عرض کردیم که حدیث رفع ظهوری بیش از رفع از عالم تبعه و مسئولیت و مؤاخذه بیشتر از این ظهور نداره، چون رفعم مستر رو الی و مستر رو الی مورد متعارفش محرمات، چون اونی که انسان توان انجامش رو نداره در واجبات، اون رفع مالایتی اون شاملش میشه. رفع مستر رو الی یعنی اون حرامی که مستردید مرتکب بشید، مکرهید مرتکب بشید، برداشته شده. خب مگر بردوش ما گذاشته شده بود؟ حرام که بردوش ما گذاشته نمیشه. در حرام به ما میگن نباید مرتکب بشوید. شرب خمر رو که به دوش ما نمیذارن تا حالا رفعش بکنن. در حرام زجر میکنن، انشاء حرمت میکنن، پس این شرب خمر که مورد اضطرار یا مورد اکراه است برداشته شده از امت من، یعنی چی؟ یعنی مسئولیتی متوجه این مکلف نیست به خاطر این فعل، مؤاخذه نمیشه به خاطر این فعل، چون مستر به آن هست، چون مکره به آن هست. قدر ترک حرام را نه، چون گفتن لا تشرب الخمر. خب از کجا میگی ترک حرام رو به دوش ما گذاشتن؟ او گفته شرب خمر نکن. در واجبات ممکنه بگید که فعل واجب رو به عهده ما گذاشتن، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت. خب پس به نظر ما این بیان درست نیست. ناسی به نسیان مصائب هم میتونه مکلف باشه به همون نماز با تشهد، منتها منجز نیست برای اطلاق تکلیف. اطلاق تکلیف نمیگه تکلیف منجزه، تکلیف فعلی عقلایی هست. از نظر عقلایی تکلیف ناسی فعلی است. ببینید مفاد خطاب اینه که همه مکلفن، همه برشون لازم است، نماز با تشهد و ناسی هم لازم است، اما قید لبی میگه که خب ناسی برش منجز نیست. حالا فوقش ناسی اراده فعلیه مولویه هم مولا ندارد که واجب رو انجام بدهد، باشه، اون منافات با ظهور خطاب نداره. خب اگر شما اصرار کنید نخیر، نظر مشهور درسته، نمیتونه ناسی مستوعب مکلف باشه به اون چه فراموش کرده آن را، که نماز با تشهد هست، میگیم بسیار خوب، این متعلق اقیم الصلات که ازش تعبیر میکنم به ماده، خب این مبین که نیست، ایشون. اگر مبین بود میگفت اقیم و صلات مع التشهد که شما استدلال نمی کردید، اقیم و صلات لا به شرط من التشهد که بخواید تمسک کنید که اون میشه تمسک به اطلاق ماده، اطلاق متعلق که دلیل دوم هست. فعلا میخواید به اطلاق صیغه و هیئت تمسک کنید، یعنی فرض میکنید متعلق این امر مجمل هست، کمان که واقعا هم همینطور اقیم و صلات مجمله دیگه متعلقش. خب امر متعلق در مراد استعمالی اگه مردد باشه بین مقتوع الثبوت و غیر مقتوع الثبوت و مقتوع السقوط، مقتوع الثبوت و مقتوع السقوط، نمیتونید تمسک کنید به اطلاق. مثلا مولا اگر گفته اکرم زیدن و مرادش زید ابن عمرو، من قادر به اکرام او نیستم، ساقط از تکلیف. اگر مراد زید ابن بکر، من قادرم بر اکرامو، بگیم اطلاق اکرم زیدن میگه الانم اکرام زید واجبه، چون نمیتونه اکرام زید ابن عمرو واجب باشه، پس مراد استعمالی اکرام زید ابن بکر. عقلا اینجور کلام مجمل رو هم میکنن بر یک معنایی که ظاهره در اون نیست، برای حفظ اطلاق هیئت همچه کاری نمیکنن. میتونیم اینو به یه بیان دیگه هم بگیم، اون بیان اینه که مقید و مخصص متصل یا منفصل، خطاب تکلیف را مقید میکنه به اینکه متعلقش منسی نباشد، متعلقش فراموش نشده باشد. حالا یا طبق نظر مشهور میگید که حکم عقل این را میگوید یا رفع النسیان این را میگوید. اگر متعلقش نماز با تشهد است، او میشه مصداق این مخصص. حالا که نمیدونیم میشه شبهه مصداقیه مخصص. در شبهه مصداقیه مخصص که نمیشه با عام رجوع کرد. دلالت اقتضا نص خاصه، نص خاص دلالت اقتضاش میگه، چون اگر اون دلالت نباشه لغو میشه. ولی اقیم الصلات که حالا شامل ناسی نشه که لغو نمیشه که. حالا اجازه بفهم، اکرم زیدن که فقط به من نگفت، خب اکرم زیدا و چه بسا اصلا مولا هم خبر ندارد که من عاجزم، او که اطلاع ندارد من عاجزم یا عاجز نیست. خطاب مجمل فرضینه، نمیتونیم بگیم پس مراد از اکرم زیدن زید ابن یا اکرمو زیدن راجع به من که عاجزم از اکرام زید ابن ام، پس مراد زید ابن بکره. خب پس این دلیل به نظر ما تمام نیست. دلیل دوم اینه که به اطلاق ماده خطاب امر به مرکب تمسک کنیم، در جایی که اطلاق به لحاظ ماده و متعلق شکل بگیره. تو اقیم الصلات که کسی ادعای اطلاق نکرده، ولی تو کتب علیکم الصیام چرا؟ آقای خویی ادعای اطلاق کرده، ما پذیرفتیم. کتب علیکم الصیام قدر متقنش اجتناب از اکل و شرب و جماع هست، میشه به این اطلاق تمسک کرد برای نفی وجوب اجتناب از ارتماس فلما، بقاء بر جنابت. بعد شک میکنیم ارتماس فلما نسیانن، اینم صوم مشروط است به عدم آن، یعنی صوم مشروط است به عدم ارتماس فلما ولو نسیانن، که اگر التماس به ما بکنیم نسیانن صوممان باطل بشود یا نه. خب ما به اطلاق کتب علیکم الصیام تمسک میکنیم که ان شاء الله مشروط به این نیست، ولی قدر متعقینه که مشروط است به اجتناب از التماس فی الماء در حال ذوق و التفات. خب این خوبه، ولیکن نوعاً اطلاقات در مقام بیان نیست. اقیم الصلاة در مقام بیان به لحاظ متعلق، آت الزکات در مقام بیانه که بگیم آت الزکات چه با قصد قربت باشد چه بدون قصد قربت، مشکل این اطلاق گیری ها. حالا آقای زنجانی که معتقدن حتی کتب علیکم الصیام هم اطلاق لفظی نداره، این ادله امر به واجبات اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات پیدا میکنن، یعنی اگر تو هیچ خطابی نبود که صوم مشروط است به اجتناب از مثلا دخان، دخان غلیظ، بخار غلیظ، اگر در هیچ خبری نبود تمسک میکنیم به اطلاق مقامی. خب این معنیش اگر یه خبر ضعیفی هم اومد، کما اینکه اومده دیگه، خبر ضعیف راجع به اجتناب از مثلا غبار غلیظ، خب وقت دیگه احراز اطلاق مقامی نمی کنیم دیگه، باید چون خبر ضعیفه باید رجوع کنیم به اصل عملی، اطلاق لفظی احراز نمیشه، چون این خبر ضعیفه حجت هم نیست، نوبت میرسه به اصل عملی. حالا این فرمایش های زنجانی واضح نیست برای ما. خب کتب علیکم الصیام چرا اطلاق لفظی نداشته باشه؟ احتجاج میکنه عرف دیگه، میگه شما فرمودید کتب علیکم الصیام، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، یا امر کردید متمتع را یا معتمر را به طواف سبعه اشواط حول الكعبه. حالا اینطور نیست که بگیم هیچ کدام از اینا در ظهور ندارد که در مقام بیان هست. حالا البته معلوم ها صاحب کفایه هم تو کفایه داره که اغلب اوامر مرکبات در مقام بیان نیستن، یعنی تو بحث سیاح هم مطرح کرده به نظرم. خب ولی اگر اطلاقی بود پس این دلیل دوم مشکلی نداره، با اطلاق این ماده و متعلق در امر به مرکب مثل کتب علیکم الصیام نفی میکنیم شرطیت یا جزئیت این جزء منسی را در حال نسیان. دلیل سوم که مقدم هست بر این دلیل دوم اینه که خود دلیل جزئیت اطلاق داشته باشه، خود دلیل جزئیت اطلاق داشته باشه، دلیل شرطیت اطلاق داشته باشه، مثل لا صلاة الا به طهور اطلاق داره دید. برفض اقیم الصلاة به لازم ماده مطلق باشد، ولیکن دلیل سوم که اطلاق دلیل شرطیت طهور هست که شامل حال نسیان میشه، این حاکم است بر اطلاق اون دلیل. حالا حاکم است چون عرفا ناظره به اصول لا صلاة الا به طهور ناظره بی، یا فوقش اخص مطلق، مشکلی نیست، مقدم میشه بر اطلاق ماده. بس در اینه که یه وقت لسان این دلیل جزئیت یا شرطیت لسان حکم وضعیه، مثل القهقه و تنقض الصلاة، این اطلاقش میگیره فرض صدور قهقه را نسیانه، یا در یه روایت دیگه داریم الالتفات و یقطع الصلاة اذا کان بکله، اطلاق داره دیگه حکم وزیر رو. لا صلاة الا الى القبله، اطلاق شامل کسی میشه که نسیانن رو به قبله نماز نخونده، به مثلا حتی 45 درجه انحراف از قبله، عرفن دیگه رو به قبله نیست دیگه، لا صلاة الا الى القبل. حالا دلیل خاص بیاد مثلا ما بین المشرق و المغرب قبلتون که موردش ناسی و جاهل، اون بحث دیگریست. این لا صلاة الا الى القبله اطلاقش میگه در حال نسیانم اگر استقبال قبله نکردی نمازت باطله. من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. محقق اصفهانی اینجا فرموده نه، این آخری درست نبود، چون لا صلاة الا الى القبله میگه استقبال قبله شرط در مأمورون به، شرط در واجبه. و یقیناً کسی که نسیان مستوعب داره ها، یقیناً استقبال قبله برای شرط واجب فعلی نیست. چرا؟ برای که میشه تکلیف ناسی. نسیان مستوعب اگر هست که نمیشه به ناسی بگن صل الی القبله، او فراموش کرده است، او قبله را از یاد برده، فکر میکنه قبله سمت دره، هر جا میره سمت در اتاق نماز میخونه، میگه قبله این طرف، فراموش کرده دیگه. به اون که نمیشه بگیم صل الی القبله، نسیان مستوعب ایشون میگه ها، چون نسیان غیر مستوعب که اشکال نداره. حالا اگرم کسی بگه نسیان غیر مستوعب هم در اون حال نسیان نمیشه بهش بگن سل لا صلاة الا الى القبله، اونم ممکنه کسی بگه. خب بله، نتیجه این میشه که میگه که بنابر این جزء منسی یا شرط منسی، چون جزء یا شرط واجب نیست، به این خطاب نمیشه تمسک کرد که لا صلاة الا الى القبله، چون میخواد بگه الاستقبال شرطون فی الواجب الفعلی دیگه. بله میشه به اطلاق متعلق که گفته استقبال القبلته شرطون للواجب الفعلی تمسک کنیم، بگیم که تعبیرشونه اطلاق الماده فی طرف الامر بالجوز یقتضی عدم دخل الالتفات شرعا فی وفای بالغرض، که انه استقبال القبلت شرط فی الواجب، میخواد بگه که استقبل القبله، به این ماده تمسک میکنیم که در حال نسیانم استقبال قبله دخیل در غرض مولا هست، دخیل در ملاک و غرض مولا هست. میگیم جناب محقق اصفهانی چرا راه رو اینجوری میری؟ نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 342. بیا با ما عوام اینقدر فیلسوف معابانه تو اصول و فقه برخورد نکن، مثل ما عوام باش. لا صلاة الا الى القبله این میخواد بگه کش استقبال قبله شرطیت مطلقه داره در نماز. شرطیت مطلقه مگه معناش این است که باید حتما واجب بالفعل باشه نماز؟ شرطیت مطلقه انتزاع میشه از یه قضیه شرطیه. قضیه شرطیه چیه؟ لو وجبت الصلات فاستقبال القبله چه شرطون فیها. قضیه شرطیه میتونه صادق باشه، به این ناسیه به نسیان مستوعب که فراموش کرده استقبال قبله، میگن اطلاق لا صلاة الا الى القبله، میگه لو وجبت الصلاة لکان استقبال القبله شرطون فیها. میگه این اینو میگه، پس من که نمیتونم ام بشم به صلاة مع شرط استقبال قبله، یعنی انتفت تالی فاذا انتفى التالي انتفى مقدم. تو معالم میگفت فالتالی فالمقدما مثلو، خب اینه دیگه. فاقد الطهورین، طهارت از حدث شرط است در موردش. یعنی چی شرط است؟ یعنی امر فعلی دارد به نماز با طهارت از حدث، او که محاله بهش بگن که سلم از طهارت من الحدث. او معنیش اینه که یک قضیه شرطیه شامل او هم میشه که لو وجبت الصلات فالطهارت من الحدث شرط فیها. و حیث و این که به فاقد و طهوره نمیشه بگن سلم از طهارت من الحدث، پس کشف میکنیم امر به نماز ندارد. اطلاق شرطیت نسبت به حال عجز معنا نداره که انتزاع میشه از امر فعلی عاجز، نه، انتزاع میشه از یه قضیه شرطیه که لو وجبت الصلات لکانت طهارت من الحدث شرطا فیها. این منشأ انتزاع شرطیت مطلق است، منافات نداره با اینکه بالفعل فاقد الطهورین یا ناسی امر به صلات مع طهارت من الحدث یا صلات مع استقبال قبله نداشته باشه، ولی قضیه شرطی صادقه. اگر نماز واجب باشد این طور واجب است. بر همه شرط است. بر من یعنی چی؟ بر همه از جمله بر من و دیگران شرط نماز طهارت از حدث است و من چون نمیتونم این شرط رو ایجاد کنم پس امر ندارم به نماز. حالا یه جور نباشه چون اسم محقق اسماعیل بردیم یه عده مدافع بشن، اول ببینید درسته بعد دفاع کنید. آقا شرط آش، اون رکن اساسی آش چیه؟ نخود. شرط اساسی آبگوش در قم قنویته. لا آبگوش فی قم الا مع القنوی. حالا قنوی پیدا نمی کنه این آقا، گشت میدون کهنه و اینا رو پیدا نکرد. خب میگه آبگوش نمی پذیم. شرط آبگوش در قم اینه که همراه با قنوی باشه، منافات داده. بله با من برای ما، ولذا اگه قنوی ندست اصلا آبگوش نمی خواهیم، منافات با شرطیت مطلقه نداره. خب عرض شود خدمتتون که اما مهم جاییست که بله انتزاع شرطیت مطلقه از قضیه شرطیه میشه. نه اینطور نیست که جزء واجب فعلی قطعا نیست در نسیان مستوعب، شرط واجب فعلی نیست قطعا در نسیان مستوعب. بنابر نظر مشهور میگم، ما که میگیم که امر ناسی اشکالی ندارد منتها منجز نیست. طبق نظر مشهور محقق اصفهانی صحبت کردیم، محقق اصفهانی میگه مع النسیان لا یعقل. این تعبیرم جالب نیست، لا یعقل الامر بالمرکب المشتمل علی المنسی. فوقش بگید لغو است، محرکیت ندارد. لا یعقل نه، چون بس لغو دیگه. چرا لا یعقل؟ حالا امام میگه خطابات قانونی شامل ناسی میشه، حرف غیر معقول که نمیزنه که، میگه لغو نیست. ما که میگیم میگیم لغو نیست، شما بگید لغو است تا بفهمه مستمع شما سر چی دارید بحث میکنید. همینجوری معقول نیست. چرا معقول نیست؟ خب بگذاریم خیلی اشکال نکنید. اما مهم جایی است که لسان دلیل جزئیت یا شرطیت امر باشه. تشهد فی صلاتک، مشهور گفتن این اطلاق شامل ناسی هم میشه. امام تو بحث خطابات قانونیه اومده یقه مشهور رو گرفته، گفته ها چی شد؟ شما که میگفتید که خطاب امر شامل عاجز، شامل ناسی، شامل جاهل مرکب نمیشه چون لغوه، چجور شد اینجا میگید که تشهد فی صلاتک شامل ناسی، شامل عاجز میشه؟ خب چی باید جواب داد از این اشکال امام؟ مشهور میگن که اصلا لسان امر به جز و شد اصلا فرق میکنه با لسان امر تکلیفی. لسان این امر و مستعملون فیه این امر، حالا آلخویی که اینجور ادعا میکنه، حالا مستعملون فیه نگیم، مکنابه این امر بیان جزئیته. میخواد همون قضیه شرطیه رو بگه، تشهد فی صلاته، میخواد بگه اذا وجبت الصلاه فالتشهد جزء فیها. خب این قضیه شرطیه، اگر مفاد خطاب تشهد فی صلاته باشه، قضیه شرطیه شامل عاجز و ناسی هم میشه. انصافا این عرفی نیست که ما بگیم مفاد خطاب امر اخبار از جزئیت. حالا اینو توضیح خواهم داد. جواب دومی که میشه داد، جوابی است که محقق همدانی مطرح کرده. ایشون فرموده اصلا امر به مثلا تشهد فی صلاتک این امر تکلیفیه، امر مولویه، موضوعش مقید است به کسی که میخواهد نماز بخواند. تشهد یعنی اذا کنت تسلی فتشهد فیها، این واجبه نفسیه، واجبه تکلیفیه. در منتقى الاصول جلد 1 صفحه 398، در بهوز جلد 5 صفحه 376 گفتن عجب حرف درستیه. البته اسم محقق مداری نمیبرن، آی سعد که نبرده حالا، ولی میگن حرف خوبی. چرا آی سعد تعبیرش اینه، میگه اصلا مستهجنه که ما بگیم خطاب امر به جز از مولویت منسلخه. چرا مستهجنه؟ ایشون میگه برای همین که الان توضیح میدم. آیا مستهجن نیست که بگن تشهد فی صلاتک و این کنت عاجزا، تشهد فی صلاتک و این کنت ناسیا؟ حالا و این کنت ناسیا هم مستهجن نباشه، و این کنت عاجزنش، ایشون میگه این که دیگه مستهجنه. در حالی که اطلاق تشهد فی صلاتک اقتضا میکنه عاجز از تشهد امر به نماز نداشته باشه. پس این معناش اینه که اذا کنت تسلی فتشهد فی، قرآن هم که خیلی واضح گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم. خب وقتی اینجوری شد، اطلاق در میگه اذا کنت تصلی فتشهد فیها، و این اطلاق شامل عاجز میشه. خب عاجز نماز نخون، ناسی نماز نخون، انصافا این فرمایشو نمیشه قبول کرد. چرا؟ برای که من یه مثالی بزنم. اقامه بعضیا گفتن واجب نفسیست، اما مشروط به نماز خوندن، یعنی کسی که نماز نخونه دوتا اقام نمیشه. چرا نماز نخوندی؟ چرا اقامه نگفتی؟ نه، یعنی شارع گفته اذا کنت تصلی فیجب ان تقیم لها، اقامه بگی، و اگه اقامه نگی نماز باطل نمیشه ها، گناه کردی، ترک واجب کردی. خب این مثال برای واجب نفسی علی تقدیر اتیان به مرکب. شما در اجزا هم همینو میگید، اینو نمیگید که. اگر مثل این باشه خب ما ملتزم میشیم که اذا کنت تسلی فاقم لها، این منصرف با قادره، شامل عاجز نمیشه، ملتزم میشیم، چون داره بس میکنه، تحریک میخواد بکنه نحوه اقامت اقامه للسلام. عاجز که قابل تحریک نیست، ولذا انصافا نمیشه این مطلب رو مطرح کنید که این بحث مولوی است، موضوعش مقیده به من یسلی. خب اما این که گفتید مستهجنه بگن تشهد فی صلاته فان کنت عاجزن، ببین آقا این چرا استهجان داره؟ چون مدلول تصوری تشهد بعثه، از مدلول تصوری که منسلخ نمیشه، چون مدلول تصوریش بعثه، ولذا این مستعجنه بگید که من تو را بعث میکنم به تشهد فی الصلاة ولو عاجز باشی. نکتش اینه و این منافات نداره که اطلاق، یعنی وقتی میگی تشهد فی الصلاة و این کنت عاجزن، تو ذهن طرف میاد که در حال عجزم داری تحریک میکنی او را به تشهد خوندن، در حالی که شما نمیخوای تحریک کنی در فرض عجز او را به تشهد خوندن. نکته استهجان اینه، در حالی که اگر مطلق بگی تشهد فی صلاتک، همچون ظهور تصوری پیدا نمیکنه که در حال عجزم تو او را تحریک میکنی به تشهد خوندن. نکته استهجان این، مثل که به یکی بگی چجور در رو باز کنم، میگه کلید بینداز در را باز کن ولو کلید نداری. یا کلید بینداز در رو باز کن ولو کلید رو نداری، میگه میشه هم چیزی. ولی این چون معناش اینه که در حالی هم که کلید نداری باز این کار رو بکن، از این جهت استهجان. ولی همینجوری میگه چجور در رو باز کنم، میگه خب کلید بنداز در رو باز کن. میگه خب ندارم، میگه به من چه داری یا نداری، راه باز کردن در اینه که کلید بندازی. اصلا معنی این که کلید بنداز بحث مولوی مشروط نیست که اذا کنت تورید و تفتح الباب فیجب علیک که کلید بندازی، واجب که نیست، واجب تکلیفی که نیست، این بیان شرطیت. اما نه اینکه مدلول استعمالی ارشاد باشه، نه، مدلول استعمالی همون بعثه، اما این کنایه است. به نظر ما این کنایه است، تشهد فی صلاته کنایه است و مراد جدیش بیان جزئیت تشهد است. خب عرف هم همینو میگه، میگه چجور آش بپزم، میگی نخود بریز. خب اگه بگی نخود بریز حتی اگر نخود نداری، استهجان داره، چون معناش اینه که در حالی که نخودم نداری داری تحریکش میکنی به این کاری، معنا نداره. ولی بگو نخود، میگه ندارم، شما میگی خب نداری، خب آش نپز، آش نه. اصلا این که بگیم اذا کند تورید و ان تطبخ الاش فالق فیها ان نخود، این با اون وجوب اقامه نماز که اذا کنت تصلی فیجب علیک ان تقیم لها، که وجوب نفسیه نه وجوب شرطی، با اون و فرقش رو باید محقق همدانی و آقای سعد و آقای روحانی بیان کنن که ظاهرا نمیتونن بیان کنن، ولذا این مبنا هم درست نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.